أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مورد ادله حجیت استصحاب، مرحوم آخوند چند تا روایت رو بیان کردن تا اینکه رسیدیم به این روایت که می‌فرماید قوله علیه السلام کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، و در روایت دیگر می‌فرماید الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس، و در روایت دیگر می‌فرماید که کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. خب مرحوم آخوند برخلاف مشهور که قائل به این هستن که این روایت ها دلالت میکنه بر قاعده طهارت و قاعده حلیت، اما آخوند قائل به این هست که میشه از این روایت ها هم استفاده کرد برای حجیت استصحاب. تقریب استدلال به این روایت ها رو در جلسه قبل برای دوستان بیان کردیم و گفتیم که مشهور میگن کل شیء لک حلال یا کل شیء طاهر، این دلالت بر قاعده طهارت و قاعده حلیت میکنه، این ربطی اصلا به مسئله استصحاب نداره. به چه بیان؟ به این بیان که مشهور میگن کل شیء حلال، مراد کل شیء حلال حلیت ظاهری است، یعنی به این معنا که مکلف شک داره، لذا اینجا حلیت ظاهری برای مکلف شک جعل میشه و انشاء میشه. پس اگر گفتیم کل شیء حلال، همونجور که در جلسه قبل مفصلا برای دوستان بیان کردیم، اگر گفتیم کل شیء حلال یا کل شیء طاهر یا الماء کله طاهر، این معناش حکم ظاهریه و انشاء حکم ظاهری میکنه. خب طبیعتا این مال قاعده طهارت، مال قاعده حلیت، ربطی اصلا به مسئله استصحاب نداره، چنان که دوستان تا به حال اون چیزی که در صفحه ذهنشون بوده همین بوده و مشهور قائل به این هستن که ما یه قاعده حلیت داریم، یه استصحاب حلیت داریم، یه قاعده طهارت داریم، یه استصحاب طهارت داریم. در استصحاب شما میدونید یقین و شک میخواد، در استصحاب باید ملاحظه یه حالت سابقه باشه، اما در قاعده طهارت و قاعده حلیت نه، ملاحظه یه حالت سابقه نمیخواد، همین که ابتداعا در وعاء شک، در ظرف شک انشاء حکم ظاهری بشه، همین که شاک حکم ظاهری براش انشاء میشه، این میشه قاعده حلیت، این میشه قاعده طهارت. خب پس مشهور قائل به این هستن که کل شیء حلال، معناش این بوده، یعنی کل شیء مشکوک، هر شیئی که مشکوکه، اصلا کاری به حالت سابقه نداری که، این اصلا ربطی به حالت سابقه نداره، میگه کل شیئی که مشکوک هست که حلال هست یا نه فهو لک حلال، یا کل شیء طاهر یعنی کل شیء که مشکوک طهارت و نجاستش فهو طاهر، اینا اینجوری معنا میکنن. لذا این روایت ها مشهور غالب این هستن که اینها ناظر به قاعده حلیت و قاعده طهارت، اما مرحوم آخوند میفرماید نه، این کل شیء لک حلال انشاء حکم ظاهری نیست، کل شیء حلال در واقع حکم اولی رو داره انشاء میکنه، یعنی حکم واقعیه، به این معنا که یعنی اشیا بر حلیت هم حلال واقعی هم الا اینکه خلافش ثابت بشه، اشیا بر طهارت هم کل شیء طاهر میگه اشیا بر طهارت هم الا اینکه خلافش ثابت بشه. مشهور میگن، حالا مشهور از کجا استفاده میکنن که این مراد انشای حکم ظاهریه؟ مشهور میگن چون میگه حتی تعلم، این حتی تعلم قایت برای اون حکمه، یعنی برای اون حلیته، هیچ موقع حکم واقعی قایتش علم نیست، چون گفتیم اگر قایتش علم باشه اول علاوه بر اینکه دول لازم میاد، یعنی چی لازم میاد؟ یعنی باید بگیم که احکام واقعیه مال عالمه، مال شاک نیست، در حالی که ما میگیم که احکام واقعیه مال عالم، مشترک بین عالم و جاهل هست. دور لازم میاد. چرا؟ چون اگر اون انشاء حکم واقعی باشه و غایتش هم علم به نجاست باشه، معناش اینه که پس حلیت مال عالمه، پس طهارت مال عالمه، یعنی حکم واقعی مال عالمه. خب عالم بودن متوقف بر طهارت میشه، طهارت هم متوقف بر چی میشه؟ بر عالم بودن. چرا؟ چون بخاطر اینکه اگر بگیم غایتش علم هستش، حتی تعلم انه قذر یا حتی تعلم انه حرام، خب پس بنابراین احکام واقعی وقتی که مقید به علم بشن، یعنی موضوعشون میشه علم. وقتی موضوعشون شد علم، پس حکم واقعی برای عالمه. عالمم که تا حکم واقعی نباشه که علم پیدا نمیکنه که. پس علم عالم متوقف بر حکم واقعیه، حکم واقعی هم متوقف بر عالمه. دل لازم میاد. این یکی اشکالی که داره اینه. و یک اشکال دیگر این است که خب باید بگیم آقا احکام مختص به عالم میشه، در حالی که ما اجماع داریم که مشترک بین عالم و جاهل هست. مشهور میگن پس حتی تعلم این کل شیء حلال یا کل شیء طاهر، این انشاء حکم ظاهریه، لذا حتی تعلم میتونه قایته برای حکم ظاهری قرار بگیره. این حلیت ظاهری تا کی؟ چه زمانی این حلیت انشاء، این حلیت ظاهری هست؟ چه زمانی این طهارت، تا چه زمانی این طهارت ظاهری ادامه داره و استمرار داره؟ تا زمانی که حتی تعلم قایت برای حکم ظاهری قرار میگیره. اما مرحوم آخون میفرماید نه. در جلسه قبل بیان کردیم که مرحوم آخون میفرماید کل شیء حلال و کل شیء طاهر داره حکم اولی اشیاء رو بیان میکنه، اصلا کاری با شک نداره، کاری نداره که شک. کجا این روایت داره که تو مشکوک هستی؟ مشهور گفتن از حتی تعلم میفهمی. اما مرحوم آخون میفرماید نه، کل شیء طاهر و کل شیء حلال، این در واقع انشاء حکم واقعی داره میکنه. خب حالا که حکم واقعی باشه، خب حتی تعلم میتونه قایته برای حکم واقعی باشه. مرحوم آخون میفهمد ما قایته برای حکم واقعی قرار ندادیم، ما اون حتی تعلم رو قایته برای استمرار حکم واقعی قرار دادیم. یعنی این استمرار تا کی استمرار داره؟ تا زمانی که حتی تعلم انه قذر، حتی تعلم انه حرام، قایت استمراره. اما این استمرار میدونید که به واسطه حتی تعلم معلوم میشه که این استمرار شک هم میگیره. ببین شک رو هم میگیره، حکم واقعی جعل شده حلیت و این استمرار داره. میگه حتی تعلم، وقتی میگه حتی تعلم معلوم میشه مقیا که استمرار حکم واقعی شک هم میگیره، لذا قایت برای استمرار هست ظاهرا. لذا اگر اینجوری معنا کردیم، این به درد استصحاب میخوره و این روایت میتونه استصحاب رو هم چیه؟ ثابت بکنه. خب عبارت دوستان توجه بفرماید. خب فهوه تا رسیدیم کمالا یخفا، تا کمالا یخفا مرحوم آخون فرمودن که این روایت و این روایت ها کل شیء طاهر، الماء کله طاهر، کل شیء حلال، اینها چی رو بیان میکنن؟ اینها در واقع حکم واقعی رو بیان میکنن. خب فهوه این که بیان میکنن، فهوه یعنی چی؟ یعنی این که بیان میکنن حکم اولی رو و حکم واقعی رو. و این بله میفرماد فهوه و این لم یکن لهو به نفسهی مساسون. ببین صرف بیان حکم واقعی استصحاب رو بیان نمی‌کنه. خب ما می‌دونیم چون استصحاب استمراره. یعنی اگر قایت نبود، مرحوم آخون میگه ما خودمون بودیم و مقیا بودیم و حکم واقعی رو می‌خواست بیان بکنه، خب نه، این مقیا در واقع قاعده طهارت رو بیان می‌کنه که چنان که مشهور میگن و قاعده حلیت رو، نه استصحاب رو. مقیا به تنهایی نمیتونه. خود مشهورم میگن خود مقیا یعنی کل شیء طاهر، کل شیء حلال به این مقدار نمیتونه دلیل بر استصحاب قاعده طهارت بشه، الا اینکه قایت باید بیاد، حتی تعلم باید بیاد. لذا مشهور از حتی تعلم فهمیدن که این انشاء حکم ظاهریه. میگن قاعده طهارت و قاعده حلیته. مرحوم آخون میفهمد نه، حتی تعلم این استمرار رو داره بیان میکنه. توجه فرمودید؟ ببینید حتی تعلم رو هر دوتا نیاز دارن، هم آخوند هم مشهور. پس میفرماید فهوه این بیان حکم واقعی که اون قسمت مقیا هست که کل شیء حلال و کل شیء طاهر باشه، و ان لم یکن لهو اگرچه این بیان حکم واقعی به نفسهی لم یکن لهو، برای این حکم حکم به عنوان شی، حکم اولی می فرماید فهوه، یعنی بیان حکم واقعی برای اشیا به عنوان اولی، این فهوه رو بنویسید، بیان حکم برای اشیا به عنوان اولی، یعنی حکم بیان حکم واقعی. و ان لم یکن لهو، این بیان حکم واقعی به نفسهی مساسون، اصلا رب مساس یعنی ربط، این اگرچه ربطی نداره به دلیل القاعده، نه قاعده طهارت رو بیان میکنه و همچنین ربط نداره به استسها، خود صدر این روایت ها که میگه کل شیء لک حلال یا میگه مثلا کل شیء طاهر، این که نمیتونه نه قاعده رو بیان بکنه نه میتونه استصحاب رو بیان بکنه. الا رو خوب توجه بفرمایید، میفرماید الا انه، این بیان حکم واقعی به قایتهی، به زمیمه اون، به زمیمه اون حتی تعلم، به زمیمه حتی تعلم انه نجس، حتی تعلم انه حرام، به زمیمه او توجه فرمودید، الا انه به قایتهی دل علی الاستصحاب، دلالت بر استصحاب میکنه. چرا؟ چون بخاطر اگه ما بگیم کل شیء حلال، خیلی خوب میگه آقا حکم اولی اشیا، مرحوم آخر میگه حکم اولی اشیا حلیته، یعنی حلیت واقعی رو داره میگه، مشهور گفت حکم ظاهری رو میگه، لذا قاعده طهارت و قاعده حلیت ربطی به استصحاب نداره، چون گفتیم قاعده طهارت و قاعده حلیت با استصحاب فرقش اینه که استصحاب حالت سابقه میخواد، ولی قاعده طهارت و قاعده حلیت اصلا حالت سابقه نمیخواد، در جلسه قبل مفصلا برای دوستان بیان کردیم. مرحوم آخر میفرماید خود کل شیء لک حلال که چیزی رو ثابت نمیکنه، که بعد قایت بیاد، قایت که میاد بیان میکنه که اون حکم هست، استمرار داره تا علم پیدا بشه، لذا شک کم میگیره، چون میگه علم پیدا بشه حتی تعلم، معلوم میشه شک میفته در دایره مقیا، پس این شک، شک که داشتی استمرار داره تا زمانی که علم بیاد. ما هم همینه، میخوام بگیم استصحاب هم همینه، استصحاب لا تنقض بیقینه به شک بل انقضه به یقین آخر، مگر علم به نجاست بیاد، مگر علم به حرام بیاد، اون وقت دیگه اینجا استصحاب نیست. دل علی الاستصحاب حیث و انها، بله حیث و انها، این قایت ظاهرتون فی استمرار ذالک الحکم الواقعی، اما استمرار ظاهرن، نه اینجوری نخونید که استمرار ذالک الحکم الواقعی ظاهرن، چون حکم واقعی که دیگه ظاهرن معنی نداره، که استمرار ظاهرن هست، یعنی چی؟ یعنی ظرف شک هم میگیره، یعنی ظرف شک هم میگیره. چرا؟ چون میگه مالم یعلم، مادامی که علم پیدا نکنی به طرف ضدهی، یعنی ضد اون حکم واقعی، یعنی ضد حلال، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، حرام ضدشه، او نقیزهی، این نقیز ضدم که خدمت رو عرض کردم، ضد کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، اینا ضده، اینا بین حرمت و وجوب، کل بل الماء کلهو طاهر حتی تعلم انه قذر، بین قذارت و بین طهارت اینها نقیزه این هستن، ضد این لا یشتمعان، لا یشتمعان بل یرتفعان، اما نقیزه نه، نقیزه بین وجوب و عدم، طهارت یعنی عدم قذارت، طهارت یعنی عدم قذارت، لذا میشه نقیزه. کما انه لو صار مقیل قایتن، حالا خوب توجه بفرمایید، کما انه لو صار مقیل قایتن مثل الملاقات به نجاسه، او ما یوجب الحرمه لدل على استمرار ذلک الحکم واقعا، خوب توجه فرمایید، از حتی تعلم فهمیده میشه که پس در مقیا شک کم هست، حالا شما حتی تعلم رو بردار از این روایت ها، اینو اضافه کن کل شیء طاهر، کل شیء طاهر دیگه حتی تعلم رو نیار، کل شیء طاهر حتی لاقاه نجس، هر شیئی طهارت داره تا اینکه ملاقات با نجاست بکنه، اینجا دیگه استمرار رو بیان نمی کنه، میگه هر شیئی طهارت داره، توجه، تا کی؟ تا زمانی که ملاقات با نجاست بکنه، یعنی تا زمانی که ملاقات با نجاست نکرده این شیء طاهره. ببینید عزیزان من، این طهارت، طهارت واقعی رو داره بیان میکنه، استمرارش هم تا زمانی که ملاقات بکنه طهارت واقعیه، دیگه طهارت ظاهری نیست، ولی مرحوم آخون فرمود استمرار اگر اینجوری باشه که کل شیء طاهر حتی تعلم، وقتی که حتی تعلم میاد معلوم میشه استمرار ظاهریه، ولی اگر اینجوری قید میزدن میگفتن کل شیء طاهر حتی لاقاه نجس، تا ملاقات با نجس بکنه این استمرارش هم حکم واقعیه، چون علم دیگه نداره. نگفته حتی تعلم که بگیم قبل از علم شکه. میفرماید که کما انه لو صار مقیا لقایت، اگر همین دوتا روایت مقیای به قایتی مثل ملاقات نجس بشن که در اون روایت میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، دیگه نگو، بگو چی؟ حتی لاقاه نجس. یا در مورد کل شیء حلال بگو، نگو کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، بگو کل شیء حلال. توجه فرمودید، کل شیء حلال میفرماید حتی ما یوجب الحرمه، تا اینکه موجب حرمت بشه. اگر این حرفا رو زدیم چی میشه؟ لدل علی استمرار ذالک الحکم واقعا، یعنی حکم واقعی انشاء شده، این حکم واقعی استمرار داره. ما در استصحاب استمرار رو گفتیم ظاهریه، اگر اینجوری قید میزد این حکم واقعی بود. ولم یکن لهود، دیگه بیان نمی کرد این حکم اشیا رو هین ازن به نفسهی ولا به قایتهی دلالتن علی استصحاب. ولم یکن لهو، دیگه این کلش انتاهر، این کلش این حلال دیگه در این هنگام، در این هنگام یعنی چی؟ یعنی اگر قایت حتی لاقاه نجس بود یا ما یوجب الحرمت بود، اگر این بود دیگه به نفسهی ولا به قایتهی دیگه دلالت بر استصحاب نمی کرد، این روایت دیگه دلالت بر استصحاب نمی کنه. ولی وقتی میگه حتی تعلم، معلوم میشه، معلوم میشه که این حکم استمرار داره. وقتی میگه حتی، ببین کل شیء حلال حتی تعلم، قبل از علم چیه؟ میگه حتی، ببین میگه علم پیدا کنی به حرام، یعنی اگه شکم داشتی بازم نه حلاله، معناش اینه دیگه. وقتی میگه کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، یعنی باید علم داشته باشی به حرمت، یعنی اگر شک داشتی بازم حلاله، خب این استصحابه اگه حتی تعلم باشه. ولی اگر همینجا به جای حتی تعلم میگفت حتی ما یوجب الحرمه، نمیگفت علم، علم نمی آورد که میفهمیدیم که قبلش شکه، میگه ما یوجب الحرمه، این استمرار حکم واقعی بود دیگه، به درد نه قاعده میخوره نه به درد چی میخوره، به درد استصحاب میخوره. خب ولا یخفا، ولا یخفا انه لا یلزم علی ذلک استعمال اللفظ فی معنیین اصلا، ما یه معنا رو بیشتر نگرفتیم، مشهورم یک معنا بیشتر رو نگرفتن. خوب توجه کنید چی دارم میگم، ما یک معنا بیشتر رو نگرفتیم، ما گفتیم این روایت دلالت بر چی میکنه؟ این روایت دلالت میکنه بر استصحاب، و بعضی هم گفتن که مثل مشهور قائل به این هستن که این روایت دلالت بر چی میکنه؟ این روایت دلالت میکنه بر، خدمت شما عرض بکنم که قاعده طهارت و قاعده حلیت. مشهور میگن قاعده طهارت و قاعده حلیت رو بیان میکنه این روایت ها، اما مرحوم آخون گفت استصحاب رو دلالت میکنه. بعضی ها اومدن، خب میدونید اینجا دیگه استعمال لفظ در معنی این که دیگه نشد که، چون بخاطر اینکه ما یک معنا از این روایت بیشتر نگرفتیم، اونم استصحابه. مشهورم استعمال لفظ در معنی این نشد چون قاعده طهارت رو گرفتن، اما بعضی ها مثل صاحب فصول اینی که میفرماید لا یلزم علی ذلک استعمال لفظ در اکثر از معنی، ای در واقع رد کلام صاحب فصوله. رد کلام کیه؟ رد کلام صاحب فصول هست. به چه بیان؟ به چه بیان؟ به این بیان که، به این بیان باید بگیم که استعمال لفظ در اکثر از معنی لازم میاد، که مرحوم صاحب فصول قائل به این هستش که از این روایت ها ما میتونیم هم قاعده رو استفاده بکنیم هم استصحاب رو. پس ببینید مبنای آخون این شد که ما یک معنا بیشتر از این روایت استفاده نمی کنیم، اونم استصحابه. مشهورم قائل به این هستن که ما یک معنا بیشتر استفاده نمی کنیم و اون قاعده طهارت و قاعده حلیت که تفاوتش رو برای دوستان بیان کردیم، اما مثل صاحب اصول میگه چه اشکال داری که این روایت هم قاعده طهارت رو بیان بکنه هم قاعده استصحاب رو، هم قاعده طهارت و هم قاعده استصحاب رو. به چه بیان؟ این بیان رو خوب توجه بکنید، به این بیانی که خدمت دوستان دارم عرض میکنم. مرحوم صاحب فصول میگه کل شیء طاهر یا کل شیء حلال، این همون حلیت و طهارت ظاهری است، همون جوری که مشهور میگن. مرحوم آخون فرمود حلیت و طهارت واقعی است، استمرار ظاهریه که از حتی تعلم میفهمیم که شک و شامل میشه، لذا دلالت بر استصحاب میکنه. ولی مشهور قائل به این بودن که کل شیء حلال و کل شیء طاهر جعل انشاء حکم ظاهری میکنن، درسته یا نه؟
یعنی کل شیء حلال، یعنی کل شیء مشکوک، فهو حلال. وقتی میگیم کل شیء مشکوک شک آوردیم، این شک آوردن معلوم میشه حکم ظاهری رو داره جعل میکنه. کل شیء طاهر یعنی کل شیء مشکوک طهارته و نجاسته فهو طاهر، داره انشاء حکم ظاهری داره میکنه. مرحوم صاحب فصول میفرماید این انشاء حکم ظاهری میکنه، درسته نه؟ اما این انشاء حکم ظاهری رو به واسطه حتی تعلم میگه این انشاء حکم ظاهری ادامه داره. پس وقتی انشاء حکم ظاهری میکنه، این قاعده چی رو بیان میکنه؟ قاعده حلیت و طهارت رو گفتیم، مشهور میگن و همه میگن، خود آخوندم میگه اگه انشاء حکم ظاهری بکنه قاعده طهارته، ولی مرحوم آخوند زیر بار نمیره، قبول نمیکنه که انشاء حکم ظاهری، میگه انشاء حکم واقعیه، احکام حکم اولیه اشیاء رو داره بیان میکنه. الماء کله طاهر یعنی حکم اولیه ما رو داره میگه، میگه ما همه ما بر طهارته، نه اینکه مایی که مشکوک فهو و طاهرون، ما اصلا کلا در واقع طاهره، هر شیء حلال واقعیه الا اینکه خلافش ثابت بشه. مرحوم آخون اینجوری معنا کرد، ولی صاحب اصول میفهمد نه، اینجا انشاء حکم ظاهری میکنه. خب به واسطه انشاء حکم ظاهری یعنی معناش میشه کل شیء حلال، کل شیء طاهر یعنی کل شیء مشکوک، کل شیء مشکوک فهو حلال، کل شیء مشکوک فهو طاهر. این انشاء حکم ظاهری میکنه. از حتی تعلم میفهمیم که این اگه شک کردی باز در این حکم ظاهری، ببین در این حکم ظاهری اگه شک کردی، این استمرار داره تا زمانی که علم پیدا بکنی، استمرار داره تا زمانی که علم پیدا بکنی، توجه فرمودید؟ پس بنابراین مثل این میمونه، مثل این میمونه. ببینید بذار نظیرشو مثال بزنم. شما الان مثلا میگید که نزدیک ظهر میشه، میگید صبح وضو گرفتم من، خب وقتی که وضو گرفتم استصحاب میگه بگو وضو دارم، شک کردی نزدیک ظهر، شک کردی میگه بگو وضو دارم. اینجا الان استصحاب انشاء حکم ظاهری میکنه. بعد دم غروب شد، دم غروب شد، خب مثلا انسان نمیدونه باز حدثی، همون طهارت صبح ها، نمیدونه حدثی اومده یا نیومده. ببین قبلش به واسطه استصحاب حکم ظاهری درست کردی، باز استصحاب نزدیک غروب میگه بگو نه، بگو طهارت دارم. این که میگه استصحاب طهارت دارم، این استمرار همون حکم ظاهری که ساعت 11 قبل از ظهر اومدی استصحاب کردی، یعنی در واقع دو تا استصحاب کردی. اولین استصحابی که کردی اون حکم واقعی رو استصحاب کرد، یعنی استمرار اون طهارت صبحت بوده که یقین بوده، یقین داشتی صبح وضو گرفتی، ساعت 11 شک کردی استصحاب میکنی، ساعت 2 بعد از ظهر باز دوباره شک میکنی استصحاب میکنی. این ساعت 2 بعد از ظهر کدوم رو استصحاب میکنی؟ اون حکم واقعی رو یا این استصحابی که کردی؟ یعنی در واقع این استصحاب دومت میشه استصحاب حکم ظاهری. صاحب اصول همینو میگه. چی میگه؟ میگه کل نظیر آوردم ها، نه اینکه حالا همه اینو قبول دارم، کل شیء طاهر میگه انشاء حکم ظاهری میکنه، یعنی کل شیء مشکوک فهو طاهر، و این استمرار داره تا اینکه علم به حرام پیدا کنی، علم به نجاست پیدا بکنی. پس هم قاعده رو بیان کرد، هم استصحاب رو بیان کرد. به واسطه انشاء حکم ظاهری قاعده رو بیان کرد، قاعده طهارت و قاعده حلیت رو. وقتی میگیم استمرار داره تا حتی تعلم، استصحاب رو بیان میکنه. ما هر دو تا قاعده رو میتونیم از این روایت استفاده بکنیم. چرا مشهور بگن قاعده طهارت نه اون درسته، نه آخوندی که میگه قاعده استصحاب؟ هر دوتا رو ما میتونیم استصحاب درست بکنیم و هر دو قاعده رو چکار بکنیم؟ استفاده بکنیم. مرحوم آخوند میفهمد این اولا این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده. شما دوتا معنا برداشت کردید، دوتا معنای متفاوت. ببینید خب شما بگید آقا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جامع میگیریم، یه جامع میگیریم که مثلا این دوتا معنا استفاده، آخه جامع نمیشه گره، چون قاعده طهارت مثلا به حالت سابقه نمیخواد، ولی استصحاب قاعده حالت سابقه میخواد. ما جامع نمیتونیم بین این دو تا بگیریم، یا با هم تباین دارن. استصحاب میگه حالت سابقه، قاعده طهارت میگه با کاری با حالت سابقه ندارم که، قاعده حلیت میگه کاری با حالت سابقه. این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد درست نیست، الا اینکه قرینه بخواد بتونیم جامع در نظر بگیریم. جامع نمیشه بین این دو تا نظر در نظر گرفت. میگه ولا یخفا انه لا یلزم علی ذلک، برای تقریبی که ما گفتیم علی ذلک یعنی تقریبی که مرحوم آخون بیان کردن، لا یلزم استعمال لفظ در معنی این اصلا، و انما یلزم کجا لازم میاد، این دیگه اشکال به صاحب اصوله، کجا لازم میاد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد؟ لو جعلت القایتو، اگر قرار داده بشود قایت مع کونها قایتن من حدود الموضوع و قیود موضوع قایتن به استمرار حکمهی. قایت چیه؟ حتی تعلم. این حتی تعلم هم قایت حدود موضوع باشه، یعنی این که میگه من حدود موضوع یعنی همون کل شیء حلال، همون کل شیء حلال، هم قایت برای حلال باشه و قیود موضوع باشه، یعنی هم از حدود موضوع یا بله قایت برای موضوع باشه که اون شیء حلال باشه، یا قیود موضوع، قید موضوع، یعنی قایت برای حکم. چون میگیم کل شیء حلال دیگه، ببین کل شیء حلال موضوع مرکبه، کل شیء حلال یا این قید من حدود موضوع باشه، قایت برای اون شیء باشه، و قیوده یا قیود بله میفرماید من حدود موضوع و قیوده یکیه، از قیود موضوع و از این قایت، قایت برای موضوع یا قید برای چیه، یا قایت برای قید موضوع باشه که هم کل شیء حلال باشه. عزیزان من، صاحب فصول میگه که کل شیء حلال انشای حکم ظاهری میکنه، اینو یادتون نره ها. میفرماید کی لازم میاد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد؟ لو جعلت القایت، اگر قایت یعنی حتی تعلم، این حتی تعلم قایمه اکونه ها من حدود موضوع و قیود موضوع باشه، یعنی به این معنا که کلش قایت برای کل شیء حلال باشه و مراد از حلالم حلال ظاهری باشه، قید برای اون باشه، درسته؟ نه، یعنی اینجوری میشه، اینجوری میشه که کل شیء حلال انشای حکم ظاهری میکنه، این حکم ظاهری تا زمانی است که حرام ثابت بشه، یعنی تعلم حرام، کل شیء حلال یعنی کل شیء مشکوک حلال انشای حکم ظاهری میکنه، حتی تعلم، این حتی تعلم تا کی؟ حتی تعلم، این میشه قاعده طهارت و همچنین قایت برای استمرار هم باشه. میفرماید قایتن لاستمرار حکمهی، هم قایت برای حکم باشه، هم قایت برای استمرارش، هم حلیت ظاهری کی تمام میشه؟ حلیت ظاهری گوش کنید، اینجوری دارم معنا میکنم، حلیت ظاهری کی میره؟ حتی تعلم حرام، حلیت ظاهری. پس ببین صاحب فصول میگه این کل شیء حلال کل شیء طاهر انشاء حکم ظاهری میکنه، این حکم ظاهری کی مرتفع میشه؟ حتی تعلم. کی مرتفع میشه؟ میشه حتی تعلم، این قاعده است. و این حکم ظاهری استمرار داره، استمرارش کی تمام میشه؟ حتی تعلم. یعنی باید اینجوری معنا کنی. پس حلیت کی میره؟ پس کل اشیا حلالن، خوب توجه کنید، کل اشیا حلالن، کل اشیا طهارته، یعنی کل شیء مشکوک، هر شیء مشکوک حلاله، هر شیء مشکوک طاهره، کی طهارت میره؟ کی از بین میره طهارت؟ حتی تعلم. اگر حتی تعلم رو قایت برای حلیت قرار دادیم، یعنی کی از بین میره این حلیت و طهارت، قایت میشه قایت برای حلیت و طهارت، این قاعده رو بیان میکنه، یعنی قاعده حلیت و طهارت رو بیان میکنه. حالا این حکم استمرار داره، حتی تعلم میگه استمرار داره، استمرارش کی از بین میره؟ استمرارش هم زمانی که حتی تعلم، هم خودش معناش این میشه، هم خود حلیت و هم استمرار حلیت با حتی تعلم انه حرام از بین میره. میفرماید که بله قایتا لاستمرار حکمهی، و در نتیجه کلام صافوسو چی میشه؟ لیدل علی القاعده و الاستصحاب من غیر تعرض لبیان حکم واقعی. مثل آخون حرف نمیزنه ها، نمیگه که این روایت ها داره تعرض میکنه و داره بیان میکنه حکم واقعی رو، بیان کردیم حکم واقعی برای اشیا رو اصلا بیان نمیکنه صافوسو، میگه میگه حکم ظاهری بیان میکنه و عناوین هل اولیه مع وضوح ظهور مثل کل شیء حلال و طاهر فی انه. خیلی خوب، مرحوم آخون میفرماید یه اشکال که کردیم، یه اشکال این بود که این استعمال لفظ در اکثر از معنای چی لازم میاد؟ عزیزان من، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم میاد، درست شده نه؟ خب جامعه هم که نمیتونیم بگیریم، جامعه چی بگیریم؟ بین قاعده طهارت و حلیت و بین استصحاب اصلا اینها تباین دارن، اصلا اینها با هم نمیتونیم جامعه بگیریم که بابا یه وقت میگی زید و عمرو بگ جامعش انسانه، چون همه در حیوان و ناطق در معنا مشترکن، اما چه جامعه ای رو بگیریم که هم قاعده طهارت رو بگیره هم قاعده استصحاب رو بگیره؟ علاوه بر اون میفرماد ما وضوح ظهور مثل کل شیء حلال و طاهر فی انه لبیان حکم اشیا به عناوین هل اولیه، مرحوم آخون میفرماد این حکم اولی رو بیان میکنه، و ها کذا الماء کله طاهر و ظهور القایت فی کونها حدن للحکم لا لموضوعهی. مرحوم آخر میفرماید این بابا این حد برای اون حکم، قایت برای حکم، یعنی استمرار حکم، نه برای کل شیء حلال، که صاحب اصول میگه هم قایت برای کل شیء حلال هم برای استمرارشه. مرحوم آخر میفرماید این قایت برای حد برای حکم، یعنی استمرار حکم. لا لموضوعهی کما لا یخفا فتعمل جیدن. توجه فرمودی. خب این تا به اینجای بحث. خب یه عبارت، یه خط دیگه عبارت مونده، یه خط عبارت هم خدمت دوستان عرض بکنم. خیلی خوب مرحوم آخوند، خب شما اومدید در اینجا از این کلوشین حلال کلوشین طاهر استفاده کردی استصحاب رو. خب اگه استصحاب ثابت بشه، این فقط در طهارت و حلیت ثابت میشه. ما استصحاب رو به عنوان یه قاعده کلیه میخوایم، در همه ابواب میخوایم، در نماز هم میخوایم، در حج هم میخوایم، در صوم هم میخوایم. شما میاد از این میگید این طهارت واقعی هست، الا میگه به واسطه عدم قول به فصل. یعنی هر کسی، یعنی چی؟ یعنی هر کی قبول کرده که استصحاب در طهارت و حلیت جاری میشه، قبول کرده که استصحاب چیه؟ در سایر بقیه موارد هم جاری میشه. اگر اینجا استصحاب ثابت بشه، در بقیه هم ثابت میشه. ولا یذهب علی لا یخفا انه بالذمیمه عدم قول بالفصل قطعا بین حلیت و طهارت و بین سایر الاحکام لعم الدلیل. دلیل دیگه عمومیت پیدا میکنه و تمام میشه. یعنی یه قاعده کلیه به دست میاد. ثم لا یخفا الی آخر که بحث دیگری است که انشالله بمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.